درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 278 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی، جلسه 355 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. همه جمال تو بینم چه چشم باز کنم، همه شراب تو نوشم چه لب فراز کنم. حرام دارم با مردمان سخن گفتن، و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم. هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند، رهی که آن به سوی توست ترک تاز کنم. اگر به دست من آید چو خضر آب حیات، ز خاک کوی تو آن آب را تراز کنم. چو پر و بال برآرم ز شوق چون بهرام، به مسجد فلک هفتمین نماز کنم. همه سعادت بینم چو سوی نحس روم، همه حقیقت گردد اگر مجاز کنم. مرا و قوم مرا عاقبت شود محمود، چو خویش را پی محمود خود عیاز کنم. چو آفتاب شوم آتش و ز گرمی دل، چو ذره ها همه را مست و عشق باز کنم. پری عشق مرا گفت من همه نازم، همه نیاز شو آن لحظه‌ای که ناز کنم. چون ناز را بگذاری همه نیاز شوی، من از برای تو خود را همه نیاز کنم. خموش باش زمانی بساز با خموشی، که تا برای سماع تو چنگ ساز کنم. غزلی کاملا مولانایی، تمام عیار. اما در مثنوی، در دفتر سوم هستیم، در قصه دقوقی. خواندیم تا بیت 2013، بیت 2012 رو خوندیم. آخرین بیت این بود که مولانا داره مکاشفات و شهودات دقوقی یا عارفی رو شرح میده که شاید مکاشفات خودش هم بوده باشه، و میگه که هفت تا شمع دیدم، اینا شدن یک شمع، بعد دوباره یک شمع شد هفت شمع، هفت شمع شدن هفت تا مرد، هفت مرد شدن هفت تا درخت. این درخت ها رو وصف میکنه که چقدر سایه داشتن، چقدر میوه داشتن. ولی عجیب این بود که توده مردم، خلق، صد هزاران رهگذر از کنار اینا میگذشتن و اصلا نه سایه‌ای میدیدن نه این درخت ها رو درک میکردن، و این در حالی بود که در به در دنبال سایه میگشتن. و اینا رو نمیدیدن، چشمشون سوها رو میدید اما ماه رو نمیدید. ختم کرده قهر حق بر دیده ها، غضب خدا باعث شده بود که اینا چشماشون مهر شده بود که نبیند ماه را، بیند سوها، اون چیزی که روشنیش انقدر زیاده اونو نبینن، بعد ستاره کوره رو به قول معروف ببینن. ذره ای را بیند و خورشید نی، لیک از لطف و کرم نومید نی. این مردم ذره رو میدیدن، خورشید رو نمیدیدن. با این حال مع الوصف اینا نومیدم نبودن، این مردم امیدوار بودن که بالاخره چشمشون روشن بشه، راه رو پیدا بکنن. کاروانها بی نوا، وین میوه ها پخته میریزد، چه سهرسته خدا. کاروانها در حال عبور، بی زاد و برگ، بی توشه، بی غذا، میوه های رسیده از درخت میریزه، اما اینها این میوه ها رو نمیبینن و بر نمیدارن. تصویر قشنگی است. کاروانها بی نوا، وین میوه ها پخته میریزد، چه سهرسته ای خدا. چطور چشم بندی کردی، این چشم ها رو بستی که اولیای خدا در جامعه هستن، مردم به اونا توجه نمی کنن. سیب پوسیده همی چیدند خلق، در هم افتاده به یغما خشک حلق. میگه سیبای پوسیده به جای اینکه میوه های پخته رسیده این درخت ها رو بچینن و بخورن، رفتن سراغ سیبای پوسیده، اونا رو دارن میچینن و خیلی هم تو سرکله هم میزنن برای اینکه مسابقه بگذارن که هر کی بیشتر از این سیبای پوسیده غارت کنه. در هم افتاده به یغما، خیلی حرکت رو نشون میده ها، هم یغما دارن میکنن، هم تو هم پیچیدن، در هم افتادن که هیاهو بر سر هیچ، برای سیبای پوسیده به هم افتادن، به جون هم افتادن، غارت دارن میکنن و تازه نصیبی هم نمیبرن، خشک حلقن، یعنی لب تشنه. چجوری برای حباب، مثل بچه ها که میرن حباب توخالی رو از روی تشت مثلا لباسشویی بردارن، از روی آب بگیرن تا دستشون میبرن سمتش، چیزی گیرشون نمیاد. سیب پوسیده همی چیدند خلق، در هم افتاده به یغما خشک‌حلق. گفته هر برگ و شکوفه آن غصون، دم به دم یا لیت قومی یعلمون. میگه حالا اون درختای الهی، درختای معنوی، اونایی که این مردم اونا رو نمیدیدن، اونا چی میگفتن؟ اونا پشت سر هم دم به دم زبان حالشون این بود که یا لیت قومی یعلمون، ای کاش مردم من، قوم و قبیله من میدونستن، ای کاش این مردم متوجه بودن که چه نعمتی در اختیارشونه. این یا لیت قومی یعلمون آیه 26 سوره مبارکه یاسینه، که این بد نیست چند آیه قبلش رو بخونیم. سوره یاسین آشنایید دیگه، زیادم میخونید و باید بخونیم. میفرماید و جا امن اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون انی اذن لفی ضلال مبین انی آمنت ربکم فاسمعون قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. ترجمه این آیات چیه؟ صحبت از یه قومیه که ایمان به پیامبران نمیارن، حالا پیامبرانی اومدن سراغشون و هر چی دلالت و نصیحت میکنن اینا گوش نمیکنن. از آیه 20 خدا میگوید که در این حال مردی شتابان از دوردست شهر از راه رسید و گفت مردم از این پیامبران پیروی کنید، پیروی کنید از کسانی که از شما مزدی طلب نمی کنند و خود هدایت یافتند، و من چرا نباید خدایی را بپرستم که مرا آفریده است و شما نیز به سوی او بازگردانیده خواهید شد. اینا رو کی داره میگه؟ همون رجلی، مردی که از اقصى المدینه آمده، یعنی از یه فاصله‌ای آمده سراغ اینا. این میگه که و مالی لا اعبد الذی فطرنی، چی شده؟ چرا من نباید بپرستم خدایی رو که منو آفریده؟ و من چرا نباید خدایی را بپرستم که مرا آفریده است و شما نیز به سوی او بازگردانده خواهید شد؟ آیا به جای او خدایانی برگزینم که اگر خدای رحمان اراده کند گزندی به من رساند، نه شفاعتشان مرا به کار آید و نه مرا رهایی توانند داد؟ داره درس توحید میده. حالا خدا از زبان این آدم صالح داره اینا رو بیان میکنه. در آن حال در گمراهی آشکار خواهم بود. من به پروردگار شما ایمان آورده ام، حال به من گوش دهید. بعد یک عبارتی محذوفه، و چون او را به شهادت رساندند بدو گفته شد به بهشت داخل شو. وی گفت کاش قوم من می دانستن که پروردگارم چه آمرزشی نصیب من کرد و چسان مرا گرامی داشت. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. یعنی یک کسی که به یه سعادتی رسیده که دیگران ازش خبر ندارن، قرآن از زبان اون میگه یا لیت قومی یعلمون، ای کاش این مردمی که با من همچین رفتاری کردن اینا میدونستن که خدا چه رحمت و مغفرتی نصیب من کرد و چقدر من رو گرامی داشت، چقدر اکرام کرد، چقدر کرم کرد در حق من خدا. مولانا این عبارت یا لیت قومی یعلمون رو از قرآن گرفته و میگه که حالا این درختا خطاب به این آدما میگفتن که یا لیت قومی یعلمون، گفته هر برگ و شکوفه آن غصون، غصن یعنی شاخه، تک تک برگ ها، تک تک جوانه ها و شکوفه های این درخت ها، وقتی این مردم غافل رو می دیدن که از میوه ها نمی بینند و بر نمی دارن با همه گرسنگی و بینوایی و از سایه بهرمند نمی شن، این میوه ها می گفتن که یا لیت قومی یعلمون، گفته هر برگ و شکوفه آن غصون، دم به دم یا لیت قومی یعلمون. بانگ می آمد ز سوی هر درخت، سوی ما آیید خلق شوربخت. از این درخت ها صدا می اومد، اینا فرا می خواندند مردم رو که ای مردم بیچاره، ای مردم شوربخت، ای مردم بدبخت، اونی که شما می خواهید اینجاست، بیایید اینجا، سراغ چیزای دیگه نرید، اون بقیه چیزا سیبای پوسیده است، شما رو سیر نمی کنه، شما رو فربه نمی کنه، مشکلتون رو حل نمیکنه، ولی اینا نمی آمدن. بانگ می آمد ز غیرت بر شجر، چشمشان بستیم کلا لا وزر. اما این درخت ها که اینطور افسوس می خوردن، خدا غیرت حق یک ندایی به این درخت ها می داد، می گفت که اینها ما چشمشون رو بستیم، لا وزر، کلا لا وزر. این کلا لا وزر آیه 11 سوره قیامته، یعنی هرگز، زنهار، هیچ پناهگاهی نیست، هیچ مفری نیست، صحبت قیامته. خدا هم میخواد بگه دیگه اینا راه برشون بسته شده به دلیل گناهایی که کردن، عصیانی که کردن و از حق روی برتافتن، ما هم دیگه چشمای اینا رو بستیم و اینا نمی بینن. بانگ می آمد ز غیرت، یعنی یک صدایی برخواسته از غیرت حق. غیرت اینجا عظمت و در واقع غضب خدا رو نشون میده. بانگ می آمد ز غیرت بر شجر، یعنی این درخت های ندایی از خدا بهشون می آمد. چشمشان بستیم که اینا رو ما کور کردیم. کلا لا وزر، هیچ دیگه راهی نیست. گر کسی می گفتشان کین سو روید تا از این اشجار مستسعد شب اونها، می گفتن کین مسکین مست از قضاء الله دیوانه شده است. مغز این مسکین ز سودای دراز و از ریاضت گشت فاسد چون پیاز. او عجب می مان یارب حال چیز، خلق را این پرده و ازلال چیز. میگه حالا این مردمی که از کنار این درخت ها رد می شدن بی توجه و بی اعتنا، اگه یک کسی هم پیدا می شد و می گفت از این طرف برید، اینجا اون چیزی که شما می خواهید هست، برید سراغ این درخت ها تا مستسعد بشید، سعادتمند بشید. مستسعد اسم فاعل از باب استفعال که اسم مفعولم نداره این باب، چون لازمه، متعدی نیست. مستبصر، مستعجل حافظ میاره که خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. مستسعد یعنی سعادت یابنده. اگه کسی میگفتش که شما اگه میخواید سعادت یاب بشید، بیاید برید به سمت این درخت ها، چی جوابش میدادن؟ جمله میگفتن که این مسکین مست از قضاء الله دیوانه شده است. اینا میگفتن که این آقا دیوانه شده، این مسکینه، این گیجه، مسته، نمیفهمه چی داره میگه، خدا اینا زده و دیوانه شده. اینا تعابیریست که برای پیغمبرها به کار میبردن دیگه. پیغمبرها به مردم میگفتن که بیاد برید به سمت اون درخت هایی که میوه های حقیقی داره، درخت هایی که از میوه هاش نور بیرون میتراود، برید سراغ اونا. اما مردم میگفتن که انهول مجنون، این دیوانه شده، جن زده شده، گیج شده، مشاعر خودش از دست داده. جمله میگفتن که این مسکین مست از قضاء الله دیوانه شده است. مغز این مسکین ز سودای دراز و از ریاضت گشت فاسد چون پیاز. میگفتن، یعنی مسخره میکردن، میگفتن همطور که پیاز پوک میشه و میگنده، مغز این آدم هم گندیده از بس که خیالات دور و دراز داشته و ریاضت کشیده و مثلا رفته روی بام آفتاب خورده سرش، اصلا نمیفهمه چی میگه. حالا این آدمی که اینا رو دعوت به حق و حقیقت میکرد، حال این چیه؟ او عجب میمان یارب حال چیز، خلق را این پرده و اذلال چیز. این آدمی که میدید این نعمت ها و این برکت های الهی رو و بعد میدید مردم نمیبینن، دلالتشون هم میکرد اینجوری بد میگفتن، اینم انگوش به دهن مونده بود که خدای این چه وضعیه، چه پرده ای جلوی چشم این مردم آویخته شده، کی اینا رو گمراه کرده، این ازلال چیه. خلق گوناگون با صد رای و عقل یک قدم آن سو نمی آرن نقل. این آدمی که دلالت به خیر می کرد مبهوت مونده بود که این همه مردم هر کدوم هم یه جور عقلی دارن، یه جور رای دارن، رای یا رأی یعنی اندیشه، تدبیر، این همه مردم با این همه تدبیر و عقلانیت یکیشون این سمت نمیاد، نقل نمی کنه به این سمت، یک قدم آنسون نمی آرن نقل، یعنی گرایشی پیدا نمی کنن، حرکت نمی کنن به این طرف. عاقلان و زیرکانشان ز اتفاق گشته منکر زین چنین باغی و آق. و این مردم حتی اونایی که خودشون عاقل میدونن و زیرک میدونن، یعنی صاحب رأی و عقل میدونن، اینا هم اتفاقا خود همین عاقلا که باید بفهمن، اینا هم اصلا میگن باغی نیست، منکر اصل وجود باغن، میگن تو چی داری میگی، راجب چی حرف میزنی، باغی وجود نداره. اینا آق شدن، یعنی سرکش شدن، منکر شدن، یاغی شدن. حالا این آدم که دلالت به خیر میکنه این چی میگه؟ میگه یا منم دیوانه و خیره شده، دیو چیزی مرمرا بر سر زده، چشم میمالم به هر لحظه که من خواب میبینم خیالن در زمان، خواب چه بود، بر درختان میروم میوه‌هاشان میخورم چون نگروم، باز چون من بنگرم در منکران که همی گیرند زین بستان کران، با کمال احتیاج و افتقار زارزوی نیم غور جان سپار، زشتیاق و حرس یک برگ درخت میزنند این بی نوایان آه سخت، در هزیمت زین درخت و زین سمار این خلایق صد هزارن در هزار، باز میگویم عجب من بی خودم، دست در شاخ خیالی در زدم. این ابیات میگه این راهنما، این کسی که داره این درختار رو میبینه، مردم رو دلالت و نصیحت میکنه، مردم حرفشو نمیپذیرن، او رو به دیوانگی متهم میکنن، این وقتی میبینه که حتی عاقلا و باهوشا و زیرکا هم حرف اینو نمیفهمن و منکرن، این یه وقتی به خودش شک میکنه، میگه نکنه که اینا درست میگن، شاید من دیوونه شدم، یه چیزی به ذهنم رسیده و خیال میکنم یه واقعیتی داره، یا منم دیوانه و خیره شده، دیو چیزی مرمرا بر سر زده، دیو یعنی شیطان، من در واقع جن زده شدم، شیطان منو از راه به در کرده و مشاعرمو گرفته، حالا چیکار میکنم؟ چشم میمالم به هر لحظه که من خواب میبینم خیالن در زمان، من میگم نکنه دارم خواب میبینم، چشمامو میمالم که خوابم، بیدارم، این در روزگار در طول زمان دارم خواب و خیال میبینم، بعد میبینم که نه بابا خوابی نیست، خواب چه بد، کجا خوابه، بر درختان میروم، میرم کنار درخت ها، میوه هاشان میخورم چون نگروم، چرا ایمان نگیرم، چرا باور نداشته باشم، اینجا نگروم یعنی چرا مؤمن نشم، ایمان نگیرم، چرا باور نکنم، چرا معتقد نشم، من دارم لمس میکنم، من میوه ها رو میچشم میخورم، خب این بر میبینم که واقعیته، باز چون من بنگرم در منکران که همی گیرن زین بستان کران، باز دو مرتبه میام سراغ اینایی که منکرن، میبینم که اینا از این بستان کران میگیرن، یعنی از این باغ فاصله میگیرن، یعنی راه خودشونو از این باغ کج میکنن، اصلا سراغ باغ نمیان، کران همون کناره ها، یه جای نون و ره عوض شده، کنار شده کران. کران گرفتن یعنی کناره گرفتن، کناره گرفتن یعنی فاصله گرفتن. میگه من میرم سراغ این منکرای این درخت ها و این با، میبینم باز اونا رایشون یه رای دیگه ایه. با کمال احتیاج و افتقار، افتقار یعنی نیازمندی از فقره، با کمال احتیاجی که دارن انقدر محتاجن که زارزوی نیم غوره جان سپار، یعنی در حسرت یه نصف غورهی جون میدن این مردم که اینقدر محتاجن. و این مردمی که زشتیاق و حرص یک برگ درخت میزنن این بینوایان آه سخت، میبینم این مردم از حسرت یه برگ درخت آه از دل میکشن، این مردم بینوا در هزیمت زین درخت و زین سمار، این خلایق صد هزارن در هزار، میلیون ها مردم رو میبینم که این در نهایت احتیاج اما از این درخت ها فرار میکنن، از این میوه ها میگریزن، هزیمت میکنن. در هزیمت زین درخت و زین سمار، سمار جمع ثمره، هزیمت هم به معنای فرار کردن و گریختنه. من میبینم این مردم با این وضعی که دارن، به رغم این نیازی که دارن، از این درخت ها و از این میوه ها گریزانن، صد هزارن در هزار. حالا دوباره گیج میشم، باز میگویم عجب، من بی خودم، دست در شاخ خیالی در زدم، یا در شاخ خیالی در زدم. من بازم دو مرتبه به خودم شک میکنم، میگم عیب از منه، منم که دارم اشتباه میکنم، من از خود بی خود شدم و تمسک پیدا کردم به یک درخت خیالی، یه شاخه خیالی رو گرفتم و فکر میکنم اون واقعیت داره، یا به شاخ خیال دست دادم. بعد مولانا اینجا باز یه آیه قرآن رو در شعر خودش میاره. یه قدری خوندن این بیت دقت میخواد. حتی از مستی اثر رسلو بگو، تا به زنو انهم قد کذبو. این قرائت خان که تخفیف کذب، این بود که خیش بیند محتجب. در گمان افتاد جان انبیا، ز اتفاق منکری اشقیا. جاءهم بعد تشکک نصرنا، ترکشان گو بر درخت جان برا. حالا این بیت معناش چیه؟ ما این رو تشریح بکنیم. اولا آیه 110 سوره یوسفه که در اونجا خداوند در سوره یوسف بعد از این که داستان رو شرح میده، اواخر سوره دیگه از قصه میره بیرون و باز صحبت از دعوت پیامبرانه. خدا به پیغمبر میگوید که قل هاذه سبیلی ادعو الالله علی بصیره انا و من اتبعنی. این آیه راجع به بصیرت در قرآن خیلی آیه آموزندهیه. و سبحان الله و ما انا من المشرکین. بعد و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ولدار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشا ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین. که مولانا این آیه 110 رو گرفته، یه تکش رو حتی از استی اثر رسول رو تو مصرع اول آورده، ظنوا انهم قد کذبوا رو توی مصرع دوم آورده، با تغییراتی که برای وزن شعر میشه داد، که رسول رو رسل باید خوند و میشه خوند برای اینکه خیلی شلوول نشه شعر. حتی به جای حتی، حتی اذ مستی اثر رسلو بگو، تا بزنو انهم قد کذبو. خب حالا معنای این دو عبارت چیه؟ اولا ترجمه آیه رو ما میخونیم اینطور: سرانجام وقتی فرستادگان ما نومید گشتند و مردم پنداشتند که به آن پیامبران دروغ گفته شده. این ترجمه ایست که ما کردیم در ترجمه خودمون از این آیه. این آیه رو اولا بعضی با قرائت دیگه خوندن حتی اذ استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا. اذ استی اثر رسول یعنی این پیامبران دائم مردم رو دعوت به حق میکردن، اما مردم گوش نمیکردن، اجابت نمیکردن. کار به جایی رسید که این پیامبرا مایوس شدن، حتی از استی اثر رسول یه خسته شدن از بس کی دعوت میکردن، مثل حضرت نوح مثلا. خب تا اینجاش روشنه. و ظنوا انهم قد کذبوا، این ضبط قرائت قرآنهایی است که ما داریم. اما خب میدونید قرآن روایت‌های مختلف داره دیگه، یعنی قرائت‌های مختلف داره. قد کذبوا هم در قرائات این آیه هست. اگر بگیم قد کذبوا، اون وقت فاعل ظنوا خود پیامبران میشن، یعنی پیامبران مایوس شدن و باورشون این بود که اینا رو تکذیب کردن مردم دیگه، مردم گفتن شما دروغگو هستید. اما این مال وقتیه که ما این رو از مصدر تکذیب بگیریم. اما اگر از مصدر کذب بگیریم، که وقتی تشدید نداشته باشه باید از مصدر کذب بگیریم، همجور که در این قرائت جلوی چشم ما هست، قرآنای متداول اینه: و ظنوا انهم قد کذبوا، که وقت باید بگیم که باورشان این بود که به اینا دروغ گفتن. این فعل مجهوله. خب حالا فاعل این ظنوا کیه؟ یعنی پیامبران رو بگیم که پیامبرا هی رفتن سراغ مردم و مردم رو دعوت کردن به حق، مردم هم قبول نکردن، بعد پیامبرا تصورشون این شد که بهشون دروغ گفته شده، یعنی خدا دروغ گفته به پیغمبرا، یعنی پیغمبرا باورشون این شده که وحی در کار نیست و لااقل به گمان افتادن که مبادا بهشون دروغ گفته شده باشه. این با اعتقاد به عصمت پیامبران جور در نمیاد، چون پیامبری که بهش وحی شده که تردید نمیکنه در درستی وحی. هیچ پیامبری در درستی وحی تردید نکرده، یقینش از دست نداده. پس اینجا فاعل ظنوا رو باید غیر پیامبران بگیریم، یعنی بگیم مردم اینجوری فکر کردن که پیامبران به اونها دروغ گفتن، و ظنوا یعنی مردم گمان کردن، باور کردن، انهم قد کذبوا، که پیامبران به اینا دروغ گفتن. این مولانا هم قد کذبوا آورده، بعد میگه که حتی از مستی اثر رسلو بگو تا به ظنوا انهم قد کذبوا. بعد در بیت بعد میگوید این قرائت خوان، یعنی اینجوری بخون که تخفیف کذب، تخفیف یعنی بدون تشدید خوندن، میگه کذب نگو قد کذبوا، قرائت بدون تشدید رو بخون، با تخفیف کذب بخون. معناش چیه؟ این بود که خیش بیند محتجب. این معناش اینه که مردم به گمان باطل افتاده بودند، نه اینکه اینجا مردم نمیدیدن اون باغ و اون درخت رو، منکر بودند. میگوید که قد کذبوا بخون که شامل حال مردم بشه، مصداقش مردم بوده باشن. این قرائت خوان که تخفیف کذب، این بود که خیش بیند محتجب. محتجب یعنی کسی که در حجابه، کسی که کوره، کسی که نمیبینه، کسی که در پرده است، در ازلاله، همون اشاره به آیات قبله. میگه خلاصه آدم یاد این آیه قرآن میفته که حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبو، اون وقت بعد جا هم نصرنا، حالا دیگه خدا کمک کرد و فتح کرد.
آتش است این بانگ ناگهان نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
بعد میگوید که در گمان افتاد جان انبیا ز اتفاق منکری اشقیا، جاءهم بعد تشکک نصرنا، ترکشان گو بر درخت جان برا. ظاهرا مولانا برخلاف اون چی که ما گفتیم معتقده که این پیغمبرا بودن که تردید کرده بودن. یعنی بنده باید اصلاح کنم یه بخشی از صحبت خودم رو، که مولانا که مطابق عقیده اهل سنت در باب عصمت انبیا عقیده شیعیان رو نداره، میگه که پیغمبرا به تردید افتاده بودن، جان انبیا به تردید افتاده بود. بعد پس اون وقت باید بگیم که مولانا قد کذبو آورده در نسخه، و اینکه گفته این قرائت خوان معنیش این بوده که با تشدید بخون، نه بدون تشدید، که تخفیف کذب این بود که خیش بیند محتجب، که اگر بدون تشدید بخونی معناش اینه که حالا خودش رو کور ببینه، رسولان خودشون رو محتجب ببینن. یه ذره مبهم بیت، ولی ابیات بعدی صراحتاً دلالت میکنه که مولانا میگه خود پیغمبرا به شک افتاده بودن، در گمان افتاد جان انبیا ز اتفاق منکری اشقیا. یعنی پیغمبرا وقتی دیدن که اشقیا گمراهان جملگی متفقاً منکرن، خود پیغمبرا هم به شک افتادن. حالا قرآن میگه جاءهم بعد از تشکک نصرنا، بعد از اینکه این پیغمبرا به تشکیک و تردید افتادن، حالا یاری ما فرا رسید، ترکشان گو بر درخت جان برا. حالا مولانا میاد سراغ داستان، میگه که این حالا هم تو هم این مردمی که متوجه نمیشن این مردم رو ترک کن و بیا سراغ درخت جان. درسته که اونا نمیفهمن، نمیبینن درخت جان رو، قبول ندارن، ولی اونا رو ترک کن. پس اگر من بخوام خلاصه ای از اون مطلب مفصلی که گفتیم دستبندی کنم، مطابق این دو بیتی که بعدن خوندم از مولانا و اصلاح کردم عرایض قبلیم رو، ما معتقدیم فاعل زنو پیغمبران نمیتونن باشن، ولی مولانا چون میگه در گمان افتاد جان انبیا، معتقده که پیغمبران به تردید افتادن، پس اون باید بخونه و ظنوا انهم قد کذبوا. بله، حالا البته کذبوا هم میشه ها، که ظنوا انهم قد کذبوا فاعل پیامبران باشن، ولی بگه که خدا به اونا دروغ گفته. یعنی اینجا کذبوا مجهوله، پیغمبرها گفتن لابد به ما دروغ گفته شده، این حرفایی که زده شده. ما اینا نمیگیم که پیغمبرها این تردیدو میکنن، ما میگیم مردم گفتن. مولانا یعنی میتونیم به این ترتیب جمع میشه قصه، یعنی بگیم مولانا هم میگه کذبو بخونین، برای اینکه وقتی کذبو بخونین این معناش اینه که خود طرف شک کرده، و واقعا هم اینجا مولانا میگه که پیغمبرها شک کرده بودن. ما هم میگیم که یه عده محتجب بودن، در تردید بودن، ولی اینا مردم بودن نه پیغمبرها. ولی در هر حال کذبو باید خون، یعنی کذبو نباید خون، چون اگه کذبو بخونیم این بیت این قرائت خوان که تخفیف کذب این بود که خیش بیند محتجب، مصرع دوم معنا نمیده. بنابراین من تو ذهن خودم مطلب رو جمع کردم که کذبو مولانا میگه بخونید، منتها فاعل کذبو رو پیغمبران میدونه، ما فاعل کذبو رو مردم میدونیم. ولی مراد مولانا اینه که خلاصه این پرده جلوی چشم یه عده‌ای بوده و حالا پیغمبرا بودن یا مردم، ولی بعد از اینکه این تردیدا پیدا شده نصر خدا فرا رسیده. بعد از اینکه اینو میگه به این کسی که گرفتار این حیرت شده بوده و مردم رو میدیده و خودشو میدیده و گیج شده بوده میگه ترکشان گو، ولشون کن، بر درخت جان برا، میخور و میده بدان کش روزی است، هر دم و هر لحظه سهراموزی است. میگه حالا هم خودت بخور هم به اونایی که روزیشون شده بده و هر دم و هر لحظه توتی اکلها کلهین. ببینی این هر دم و هر لحظه درست یادآور اون آیه قرآن توتی اکلها کلهین، هر دم و هر لحظه این میوه رو بخورون به اونایی که روزیشون هست، قسمتشون هست، اونایی که چشمشون بسته نیست، چشمشون بازه. و این سهراموزیه، یعنی چشمندیه، اونا چشمشون بسته شده. خلق گویان ای عجب این بانگ چیست، چون که صحرا از درخت و بر تهیست، گیج گشتیم از دم سوداییان، که به نزدیک شما باغ است و خان، چشم میمالیم اینجا باغ نیست، یا بیابانیست یا مشکل رهیست. میگوید که حالا مردم چی میگن؟ مردم میگن که این چه صداییه؟ چی داره میگه؟ درختی در کار نیست، بیابون اینجا، صحرا از درخت و بر تهیه، نه درختی تو این بیابونه، نه میوهی هست. یه عده‌ای سودایی شدن، سودایی یعنی خیالاتی، یعنی پریشانگو. ما از حرفای این سوداییان گیج شدیم. از بس که پرت و پلا گفتن، سودایی یعنی کسی که پرت و پلا میگه، از بس که پرت و پلا گفتن ما از نفس اینا و از سخن اینا گیج شدیم، گیج گشتیم از دم سوداییان. چی میگن؟ میگن که به نزدیک شما باغ است و خان، میگن کنار شما باغه، کنار شما سفره نعمت گسترده است، چشم میمالیم اینجا باغ نیست، ما هرچی چشمامون رو میمالیم باغی نمیبینیم، یا بیابانیست یا مشکل رهیست، ما هرچی میبینیم بیابون میبینیم، رای سنگلاخ میبینیم. ای عجب چندین دراز این گفتگو، چون بود بیهوده ور خود هست کو. میگه خیلی شگفت حالیه، خیلی حال عجبیه، این همه حرف و سخن، این همه پیغمبرا آمدن دونه دونه به این مردم گفتن که مردم غیر از این چیزایی که شما میبینید یه حقیقت دیگه ای هست، یه نعمت دیگه ای هست، نوری هست، یه عالم دیگه ایه، یک باطنی داره این عالم، یه غیبی هست. این همه پیغمبرا گفتن، یعنی اینا همه بیهوده بوده، همه باطل بوده، همه دروغ بوده. میشه آدم فرض کنه که این همه در طول تاریخ پیغمبر اومده، همه اومدن سراغ مردم که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، خدایا مردم بیاین پاسخ مثبت بدین، دعوت پیغمبرها رو بپذیرید، اینا دعوت میکنن شما رو به یه چیزی که به شما زندگی میده، حیات جاوید میده، حیات طیبه میده، این همه دعوت کردن، یعنی اینا همش بیهوده بوده. خب اگه بیهوده نبوده، حالا اگه واقعیت داره کو چجوریه؟ ای عجب چندین دراز این گفتگو، چون بود بیهوده ور خود هست کو. من همی گویم چو ایشان ای عجب، این چنین مهری چرا زد صنع رب. حالا داستان رو ادامه میده، یک دو بیتی هست از علاءالدوله سمنانی. علاءالدوله سمنانی بعد از مولانا بوده و او ظاهراً با الهام از همین شعر مولانا یک دو بیتی گفته که شنیدید که بیهوده سخن بدین درازی نبود، گاهی این رو میگن، این ملهم از همین دو بیتی مولاناست که حالا من نوشته بودم براتون میخونم. شعر علاءالدوله سمنانی که از عرفاست که از این بیت مولانا گرفته اینه. بیت 2041 مولانا میگه ای عجب چندین دراز این گفتگو چون بود بیهوده؟ مگه میشه این همه گفتگوی طولانی بیهوده باشه؟ علاءالدین سمنانی گفته این وجد و سماع ما مجازی نبود، این رقص که می کنیم بازی نبود، با بی خبران بگویی کی بی خردان، بیهوده سخن به این درازی نبود. این رو کاملا محسوسه که از مولانا گرفته. بعد میگوید که من همی گویم چو ایشان ای عجب، این چنین مهری چرا زد صنع رب. میگه من هم دقوقی میگه، میگم که چطور شد که خدا یه همچین مهری زد به دل اینا، به چشم اینا. زین تنازعها محمد در عجب، در تعجب نیز مانده بولهب. زین عجب تا آن عجب فرقیست جرف، تا چه خواهد کرد سلطان شگرف. میگه داستان غریبیه، هم پیغمبر تعجب میکنه از انکار منکران و روی برتافتن اونا از حق، هم ابولهب سرآمد منکران تعجب میکنه از اصرار پیغمبر. میگه هر دو طرف دوچار تعجبن. زین تنازعها، از این کشمکشها، محمد در عجب، در تعجب نیز مانده بولهب. هر دو، زین عجب تا آن عجب فرقیست جر. اما تعجب پیغمبر کجا، تعجب ابولهب کجا؟ تا چه خواهد کرد سلطان شگرف. سلطان شگرف یعنی خدا. ببین که خدا چه کرده، که یکی به چه دلیل تعجب میکنه، یکی به چه دلیل. هر دو تعجب کردن، اما این کجا و آن کجا. مولانا میخواد قصه رو هدایت کنه، میگه ای دقوقی تیزتر ران هین خموش، چند گویی چند چون قحط است گوش. مولانا میگه که دقوقی دیگه زیاد بحث نکن، گوش شنوایی در کار نیست، چقدر اصرار میکنی، چقدر تکرار میکنی، ساکت باش، سرعت بگیر و برو به بقیه داستان برس. حالا بقیه داستان، یک درخت شدن آن هفت درخت، دو مرتبه همون وحدت و کثرت، باز کثرت هفتا تبدیل میشه به یک. گفت راندم پیشتر من نیک بخت، باز شد آن هفت جمله یک درخت. میگه که من رفتم جلوتر، باز دیدم که اون هفتا درخت شدن یک درخت. هفت میشد فرد میشد هر دمی، من چسان میگشتم از حیرت همی. بعد از آن، حالا اون رو نخونم، این بیت رو میگه که یه لحظه میدیدم که درخت ها هفتا شدن، یک لحظه میدیدم درخت ها یکی شدن. همینطور گاهی هفتا گاهی یکی، گاهی کثرت میدیدم گاهی وحدت میدیدم، هفت میشد فرد میشد هر دمی، من چسان میگشتم از حیرت همی. من حسابی گیج شده بودم، حیرت زده شده بودم، لحظه به لحظه در حیرت بودم. بعد از آن دیدم درختان در نماز، صف کشیده چون جماعت کرده ساز. حالا یه صحنه تازه دیدم، دیدم این هفت درخت به صف جماعت برای نماز وایسادن، صف جماعت درست کردن. یک درخت از پیش مانند امام، دیگران اندر پس او در قیام. یکی از این درخت ها جلو ایستاده مثل امام جماعت، بقیه هم پشت سر او قیام کردن برای نماز. آن قیام و آن رکوع و آن سجود از درختان بس شگفتم می نمود که حالا این درختان رو می دیدم که قیام میکنن، رکوع میکنن، سجود میکنن. اوصاف نماز رو میگه. درختان که حالا چجوری مثل آدما دارن نماز میخونن. خیلی تعجب میکردم آن قیام و آن رکوع و آن سجود از درختان، بس شگفتم مینمود. یاد کردم قول حق را آن زمان، گفت ان نجم و شجر را یسجدان. یاد آیه سوره الرحمن افتادم که میفرماید و نجم و شجر و یسجدان. اینجا نجم به معنی ستاره نیست در این آیه، نجم به معنی بوته‌های بدون ساقه است. بوته‌های بدون ساقه رو میگن نجم، شجرم روییدنی‌های ساقه داره. خدا میگه انواع و اقسام گیاهان، نجم و شجر، همه بوته و درخت همه سجده میکردن. میگه وقتی من این درخت‌ها رو دیدم یاد این آیه افتادم. این درختان را نه زانو نه میان، این درختا نه زانو داشتن نه کمر. این چه ترتیب نماز است آن چنان؟ این چه نمازی بود میخوندن؟ درخت چجوری نماز میخوند؟ آمد الهام خدا که با فروز، می عجب داری ز کار ما هنوز. من تو این حیرت که بودم خدا به من الهام کرد، گفت ای با فروز، یعنی با روشنی، ای کسی که بصیرت داری، چشمت روشنه، نور به داده شده، هنوزم از کار ما تعجب میکنی؟ می عجب داری ز کار ما هنوز. اینا کار ماست، دخل و تصرفای ماست. ما میرسیم به ابتدای این قصه که هفت مرد شدن آن هفت درخت. باز حالا درخت ها دارن دوباره مرد میشن، مرد ها هی درخت میشن، درخت ها مرد میشن. این حالا چه داستانی بوده دیگه باید از دقوقی یا از مولانا پرسید. وقت ما تمام است و همه شما رو تا نوبت بعد به خدای بزرگ می سپاریم.